بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و بوجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند. شکر و سپاس خدای متعال رو که توفیق دیگری به همه من و شما و نیز عمر دیگری بخشید که در شب جمعه در ایام فاطمیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با هم حضور پیدا کنیم و لختی گفتگو کنیم در موضوعاتی که پیوند جدی با معارف و معاریف دینی ما برقرار می کند. نشست قبلی که محضر عزیزان نشسته بودیم، گفتگویی رو گشودیم، بابش را تحت عنوان خانش آثار و معارف معاصر موجود از صدیقه طاهره سلام الله علیها. قدری تحلیل و آنالایز کردیم با کمک توجه و تدقیق آقایان و بانوان کرامند که آنچه که ما از حوزه تراث و میراث حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در دست داریم که به خامه و قلم و بنان و بیان دانشمندان ما در طول تاریخ 1500 سال نگاریده شده، اینها رو میتوانیم در دو بخش و در دو سمت تقسیم کنیم. گفتیم حجم جدی از کتاب‌ها و آثاری که در باب حضرت زهرا علیها السلام نوشته شده است که آغازین ترین کتابش رو سلیم ابن قیس هلالی عامری کوفی نام بردیم و کتاب‌های دیگری که در زمان من و شما نوشته شده است، حجم اصلی کتاب‌های فاطمی پژوهی کتاب‌های بروندینی است. کتاب‌های بروندینی رو با هم چنین توضیح کردیم، کتاب‌هایی که ناظر به خصم نوشته شده است، ناظر به شبهه خصم، ناظر به سؤال خصم، ناظر به دشخاری که او برای ما ایجاد کرده است. یعنی نگاه بیرون دینی است، نه نگاه درون دینی. گفتیم بیشترین کتاب های ما در این حوزه قابل تقسیم هست که خب در باب او ساعتی رو خدمت شما به گفتگو پرداختیم. اما به هزار اما عرض کردیم که یه بخش دیگری از آثار و معاصر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها موجود است که به او عنوان کتاب‌های درون دینی می‌دهیم. کتاب‌های درون دینی چه کتاب‌های تکنگاری که به طور مستقل یک تک جلدی باشد در باب اون کیس نوشته شده است، یا یک کتاب مجموعه جلدها باشد که بخشی از آن کتاب به اون موضوع مربوط است. گفتیم کتاب‌هایی است که کاری به بیرون و دشمن نداره، کار به این نداره کسی اشکالی کرده من پاسخی می‌خواهم بدم، شبهه‌ای افکنده است، نزاعی طرح کرده است، آتشی روشن کرده است، من به پاسخ خاموش کردن و اخماد او مشغولم. نه، ابدا نگاه بیرونی نیست، نگاه درون قلعه‌ای میکند. درون قلعه رو تمثیلی بود که دیشب با هم کردیم، گفتیم اگر شیعه رو قلعه‌ای فرض کنیم که محتویات درونی دارد و اتفاقات برون قلعگی دارد، بسیاری از دانشمندان که این دانشمندان امامت بانان هستند لو جاز التعبیر، مشغول پاسخ به شبهات بیرون قلعه هستند که گفتیم کتاب‌های جدی ما در این حوزه نوشته شده است. اما بخشی از کتاب‌های حوزه صدیقه طاهره سلام الله علیها کتاب‌های درون قلعه است، کتاب‌های درون دینی است، کتاب‌های ناظر به شیعه برای شیعه، نه شیعه برای بیرون. این کتاب ها مع الاسف شدید تعدادش و تعددش و تنوعش نسبت به کتاب های درجه اول بسیار بسیار کم تعداد است. یعنی من به راحتی در این جلسه می توانم برای شما بشمارم این کتاب ها رو، اینقدر معدود و محدود است. و ساعتها می خواهیم اگر بخواهیم بخش اول رو با هم بشمریم کتابهای بروندینی. یه توجیهی دیشب عرض کردیم، توجیه عربی نه توجیه پارسی، یعنی وجهی رو با هم خواندیم. وجه این بود که چون شیعه در درازنای تاریخ در اقلیت بود و همیشه انواع طعون بر سر او باریده می شد، طبیعی بود که مهمترین کاری که می کند اثبات خود کند، دفع مدعیات کند، پاک کردن شبهات بکند. این رو ادعا کردیم که توجیه میکنیم کار جلیل و عظیمی که عالمان عزیز ما کردند. من فقط یک نمونه کتاب نام بردم به نام طقوس که آیین‌های شیعه امامیه رو بررسی می‌کرد، ببینیم چه اتفاقات مهیبی که بر سر شیعیان برای پاسبانی این شعائر نیفتاد و چه خون‌هایی که نریخت و چه جان‌هایی که بر زمین بر سم ستوران به عدابت نرفت. اما در کنار این توجیه عرض می‌کنیم یه بخش مهمی از کتاب‌های حوزه فاطمیه کتاب‌های درون دینی است. کتاب‌های درون دینی رو عرض کردیم ناظر به بیرون نیست. اصطلاحاً من تعبیری می‌کنم به نام معارف الزهرا و معالم الزهرا. معارف ما در فرهنگ معرفتی خودمون توسط حضرت سجاد سلام الله علیه سه واژه داریم که حضرت در سه واژه سه حوزه منظومه معرفتی رو تعریف می‌کند: معالم الرسول، معارف الرسول و معارک الرسول. معالم رسول خدا و معارف و اینها هم سینونیم هم نیستند، مترادفات نیستند، هر کدام یک ترم است. ترم رو دیشب فکر کنم خدمت عزیزان عرض کردم کلمه‌ای داریم به نام ترم در زبان فرنگی که به پارسی ترجمه میکنیم به نام دانشواژه و به عربی ترجمه میکنیم به نام مصطلحات. ترم کلمه ای نیست که من فرهنگ لغت باز کنم، به عنوان مثال نمیدانم خوب یعنی چه، کتاب لغت باز میکنم به من و شما میآموزد خوب یعنی این، بد یعنی آن. اما ترم، دانشواژه، اصطلاح نامه از طریق لغات و لغتنامه ها قابل فهم نیست. شما نمی توانید صلات رو در یک کتاب لغت معنا کنید. کتاب لغت رو باز می کنید به واژه صلات می رسید، می گوید خواندن، ندا کردن. چه ربطی دارد بین صلاتی که من و شما می کنیم و ندا؟ او لغت معنا می کنه، ترم که معنا نمی کنه، اصطلاح که معنا نمی کنه. اگر بخوام اصطلاح صلات رو بدانم یعنی چه، باید ساعتها بر پای دین و شریعتم بنشینم بگوید صلات الفی دارد و یایی دارد و کل این پک یعنی صلات. درست است؟ ترم معانی این گونه دارد. حضرت سجاد سلام الله علیه سه ترم، سه دانش واژه، سه اصطلاح نامه نام میبرد: معارف الرسول، معالم الرسول و معارک الرسول. از معارف پیامبر و معالم پیامبر و معارک پیامبر سه حوزه معرفتی علی ابن الحسین صلوات الله علیه به شیعیان خودش می آموزد که مهمترین شاگرد در ساموز این حصه هم شخص شخیص ثابت ابن دینار است، ابو حمزه سومالی. به همین متد و به همین منهج ما در باب صدیقه طاهره معالم الزهرا داریم و معارف الزهرا داریم و معارک الزهرا داریم. سوال ایجاد نشود ورود بانوان که در جنگ ها بلکه نقش شده بود چگونه معارک الزهرا ما داریم. المعرکه فقط به معنای حضور با سیف نیست، حضور در میدان نبرد شمشیر و نیزه نیست. معرکه در فضای دینی ما یعنی الاحتجاج. جلد دهم بهارالانوار که بنده معتقدم مهمترین جلد بهارالانوار از مجموعه 26 جلد کتاب شریف بهار، مستطر مرحوم علامه کتاب رو در 26 جلد نوشت، 25.5 26 جلد نوشت، بعد به چاپ‌های امروزی من و شما وقتی این کتاب رو چاپ کردیم شد 110 جلد. اصل کتاب 26 جزء هست. در جلد دهم بهار که مهمترین جلد بهار الانوار هم هست، مجموعه معرکه‌های اهل بیت رو استحصال کرده، گزارش کرده و بیان می‌کنه. نام این جلد معرکه پژوهی هست: کتاب الاحتجاج و المناظره، کتاب الاحتجاجات و المناظرات، که مرحوم علامه مجلسی به تصور بنده این روش این تنظیم رو از تبرسی گرفته است. تبرسی بزرگ شما، تبرسی صاحب الاحتجاج، تبرسی غلطه،
تبرسی بزرگ کتاب رو گرفته. تبرسی کتابی داره به نام ال احتجاج، ملاحظه فرموده اید، ال احتجاج اسم کاملش چیست؟ الا اهل لجاج. من یه لجوج دارم در میدان جنگ در بدر و حنین و خیبر در مقابل من است، یه لجوج دارم نه با شمشیر و سیف، با قلم و با فکر با من حرب میکنه. همونجا حرب و معرکه است، همینجا حرب و معرکه است. هم شما معارک و رسول بررسی میکنید در غزوه حنین، هم معارف و رسول بررسی می کنید در سریه فلان، هم معارک و رسول بررسی می فرمایید آن زمانی که چلنج می کنه، نقاش می کنه، مناظره فکری می کنه با یکی از بزرگان دین الف. پس وقتی می گوییم معارک و زهرا سلام الله علیها، معرکه صدیقه طاهره رو در مسجد النبی با عبدالله ابن عثمان باید ببینید، ابوبکر ابن ابی قحافه رو عرض می کنم. یعنی کجا صدیقه طاهره معرکه می کند؟ با عبدالله ابن عثمان، با ابوبکر ابن ابی قحافه. این اسم واحد این دو نفر هست. ما باید ببینیم منهج معرکه صدیقه طاهره، نحوه چیدمان استدلالات، براهین، نقاش، تنظیمات اهدافی غایتی چگونه در این معرکه صدیقه طاهره تنظیم شده است. پس ما معارف فاطمه داریم، معالم فاطمه داریم، معارک فاطمه داریم. وقتی میگیم معارف یعنی آنچه که ما به عنوان اعتقادات از اون نام میبریم. میشود کسی بنشیند یک اصول اعتقاد عادی بنویسد بر اساس دروس و بحوث رسیده از صدیقه طاهره، که نکرده ایم این کار رو مع الاسف شدید. دو، معالم الزهرا داریم. معالم الزهرا یعنی چی؟ معالم الزهرا مجموعه ایست از این چند آیتمی که عرض میکنم: اخلاقیات، سلوکیات و آدابیات. ما به این سپاره میگوییم معالم کسی، معالم ابی حنیفه، معالم ابوبکر بغدادی داعشی، معالم صدیقه طاهره سلام الله علیها. آدابیاتی که از خانم به دست میاد، سلوکیات او و اخلاقیات او. و فرق است بین آدابیات و سلوکیات و اخلاقیات. مثال بخوام بزنم که ذهن دوستان تنظیم بشه، کتاب هلیت المتقین مرحوم مجلسی آدابیات است، کتاب اخلاق ناصری خواجه سلوکیات است، کتاب معراج السعاده اخلاقیات است. و اینها سه حوزه متفاوت با هم هستند. خطاست من کتاب هلیه رو کتاب اخلاقی فی المثل بدانم. المراقبات مرحوم تبریزی سلوکیات است، مفاتیح مرحوم محدث آدابیات و اخلاقیات است. اینها با هم تفاوت‌های بنیادی و محتوایی میکنه با هم دیگه. من از صدیقه طاهره میتوانم معالم و زهرا استخراج کنم. یه مثال بزنم، دانشمندی در 7 جلد آمده از فقط حدیث کساء صدیقه طاهره رو، فقط یک نمونه، یعنی از این حدیث عدول نکرده، که یک مجموعه‌ای هست بنام من فقه زهرا علیها سلام. فقه هم نه فقه مصطلح، فقه لغوی، یعنی تفقه صدیقه طاهره، آنچه که ما از خانم دین میابیم و دین میخوانیم. فقط حدیث کسا رو گرفته و از مجموعه 7 جلدی یه تک جلد کاملش آدابیات، سلوکیات، اخلاقیات برآمده است، فقط حدیث کسای صدیقه طاهره سلام الله علیها بحث میکنه. ما به این دسته کتاب ها میگیم کتاب های درون دینی. آقایان عزیز، بانوان گرامی، اینه که به من و شما معرفت الامام میافزاید، نه کتاب های دسته اول. اینه که به من و شما معرفت الزهرا میآموزد، نه کتاب های دسته اول. کتاب های دسته اول مهمترین نقشش اسکات الخصمه، در بالاترین لولش اقناع الخصمه، که غالبا هم قانع نمیشن دیگه. یعنی شما به بهترین وجه استدلال میکنی، رسول خدا هم باشی، اعجازم که بکنی، اون که نخواهد به پذیرت خواهد گفت که انک ساحر مجنون، عجب سحاریست اعجاز سحر بشه تو. اگر به دنبال قنوع باشد قانع می شود، اگر نه که فرق نمی کنه. خدایش حفظ کند دانشمند عزیز لذیذ معاصر ما رو. مرد حر و شجاعیست این مرد عزیز، دکتر عصام العماد، که پاره از عمرش خودش رو، عمر ناشریف خودش رو به دشمنی با صدیقه طاهره پرداخت و امروز عمر شریف خودش رو به دفاع از صدیقه طاهره می پردازد. از علمای بزرگ مستبصر ماست. او نقل می کرد، می گفت فلانی یمنی الاصل است ایشان، مربوط به همین به اصطلاح سمت و سویی که در یمن امروز اون فجایع به بار میخیزد، ایشان اجدادش از مفتیان بزرگ وهابی هستند. خودش فارغ التحصیل دانشگاه بزرگ جامعه ام القرا است، توی کلیت الشریعه شریعه دکتری پی اچ دی گرفته ایشون، همزمان در حوزه هم تحصیل میکرد، تدریس و تدرس. میگه من با رفیقم که از من هوشمندتر بود قبل از استبصارم یه دیالوگ در اون حوزوی با هم میکردیم در خانش مبانی نصوص حدیثی شیعیان. میگه قبل از استبصارم بود، من به رفیقم گفتم فلانی، حالا کسی که نیست تو این حجره، خودم و خودتیم، انصافا وقتی به کتابای خودمونم مراجعه میکنیم برمیاد که رسول خدا قبل از مرگش به تعبیر او علی رو به عنوان وصی بعد از خودش معرفی کرد و مات. انصافا این استفاده میشه کرد. ببین جواب رو گفت، دوستم به من گفت فلانی ابدا اینجوری نیست، راحتت کنم، اگه محمد از آسمان نازل بشه تو روی من نگاه بکنه بگه فلانی خودم به امر خدا علی ابن ابی طالب رو به عنوان وصی پس از خودم به مردم معرفی کردم، من به محمد میگم تو حزیان میگی، برگرد تر جای اولت. میدونی که شما مکابره از این بیشتر پیدا میکنی؟ جهد از این بیشتر پیدا، سنگ صخره سما از این بیشتر پیدا میفرمایید؟ شما میگه شخص شخیص، حالا شما برای این آدم هر چه کتاب هم بنویسی فرقی نمیکنه که. و از اون کتاب های درجه نخست، چون ما غرضمون اسکات اونهاست، غرضمون در بالاترین سطح اقناع اونهاست، معرفت پیدا نمیکنیم. معذرت میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، چون هست عرض میکنم، من تو کتاب های دسته اول تمام تلاشم اینه بگم علی اقز الناسه، یعنی علی و عمر رو که مقایسه میکنی علی از عمر باسوادتره، علی از عمر بهتره، از علی از عمر اینه متد دیگه. ما همش میگیم اقزا اعلم اشجع انفع احسن، یعنی داریم میگیم آقا ما اگر 4 تا آپشن داشته باشیم بین این 4 تا آپشن عقل من میگه علی باید خلیفه باشه نه اون 3 نفر. یعنی من تو گزینه استدلال رضایت میدم به اینکه من ولو قیاس بکنم که این حرف خودم رو اعلام و اسکات بکنم، اما اصل استدلال که میدونم الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه است، اما چاره ای ندارم. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه چاره ای نداره وقتی با اون بزرگ مسیحیت صحبت میکنه میگه فلانی از انجیل بر تو استدلال بکنم، چون من دارم با خصم او که قرآن قبول نداره که، من علی ابن موسی رضا با انجیلی که معتبر نمیدانم نزد اوست با او محاجه میکنم. شما هم چنین میکنید دیگه، با یه خصمی بحث میکنید میگی فلانی از خود کتاب خودت اثبات بکنم حرفت غلطه. من با یک رفیق زرتشتی صحبت میکردم، بیادبی میکرد در برخی از مباحث دینی، گفتم آقا من از یشناها من که یشناها قبول ندارم که، اما من از خود یشناها چپتر 3 با تو استدلال میکنم، مگر زرتشت نفرمود که پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک؟ این سخن تو نه گفتار نیک نه پندار نیک و نه کردار نیک، یعنی من دارم تعبیرش میگیم الزموهم بما لزمو بهی انفسهم، به همونی که تو پایبندی من پایبندت میکنم با تو بحث میکنم. اما بعد که بحث تمام شد میدونم خودم که از این بحث نتیجه معرفتی نگرفتم که، این که علی شناسی نیست که، این که زهرا شناسی نیست که، برای فاطمه شناسی باید آمد در درون دین بی توجه به بیرون دین بر اساس نصوص قرآنی، کلمات الله، آیات الله، روایات، نشست و زهرا پژوهی کرد سلام الله علیها. از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ما حجمی از روایات در دست داریم. تمثیلی بکنم، ببینید بنده کمال الملک ندیدم در زندگیم. آقا در باب کمال به بنده توضیحاتی میفرمایند، من عرض میکنم کمال الملکی که وفات کرد آثاری از خودش بر جای گذاشته است؟ میفرمایید بله. به نمایشگاه الف مراجعه کن ببین تابلوهای کمال الملکو. من هنر میابم از کمال الملکی که نیست آثار او هست. فلان شاه آقا من محتشم ندیدم، در وصف محتشم سخن زیاد شنیدم، من چگونه محتشم بشناسم؟ میگویند به ارجوزه های محتشم مراجعه کن. این آثار نشان دهنده آن کسی است که اثر آفریده است. تلک آثار و ناتدل علینا فنظر و بعدنا الی الآثاری. من صدیقه طاهره ندیدم، من چگونه صدیقه طاهره بشناسم؟ میگویند یکی از طرقش این است که به تابلوهای صدیقه طاهره مراجعه کنی، در آنها تفقه کنی، تدبر کنی، توقف کنی، نه جمله به جمله که حرف حرف واژ واژ آنها را بیابی، که به صدیقه طاهره قدری معرفت پیدا کنی. تابلوهای صدیقه طاهره کلمات نورباران حدیثی اوست. من اینجا یه درودی بفرستم بر دشمنی دشمنان. دیشب هم عرض کردم، اولا پرانتزی باز کنم، یکی از خطاهایی که ما امامیه بعضیامون، شما که الحمدلله اجلکم الله استثنایید، مرتکب میشیم، تحمیق و احمق دانستن دشمنانمونه برخلاف روش اهل بیت. گمان میکنید ابو حنیفه یه آدمی بود که اگه ما بهره هوشی میگرفتیم انسان منگلی از آب در میامد؟ ابدا اینجوری نیست. گمان میکنی ابابکر و عمر و عثمان و دیگر خلفای غیر راشدین اینها به لحاظ تحمق و بیشعوری انسانهای احمقی بودند؟ کلا بهاش، بسیار انسانهای شیطانی بودند، بسیار به لحاظ هوشی سائس بودند، دقلکار بودند. ابو حنیفه تاریخ او رو بررسی کنید، چقدر آدم قوی بود توی انحراف مردم از حجت خدا. مگه انسان کوچک و کودکی بود؟ خدایش رحمت کناد مرحوم علامه جعفری رو. او میگفت من بین معاویه و ابو حنیفه، ابو حنیفه رو ترجیح میدم در شیطنت بر معاویه، بر عمرو عاص. خطاست که ما دشمنان اهل بیت و انسانهای احمقی بدانیم، بعد وقتی تحمیق کردیم گمان میکنیم اونها هیچی نمیفهمن و من با یک سنی بحث بکنم به راحتی پاسخ میدم و او توان اجابت سخنان من. ابدا اینگونه نیست. هم خودشون کار کردن، زحمت میکشن، و هم استاد الاساتیدی به نام ابلیس پشت سر اونهاست. در محضر دوستان اصفهانیم که هر هفته بر کلام امام سجاد می نشینیم و گفتگوی سجادیات می کنیم، دو سه هفته پیش یه جمله رو در دعای شرح اولاد، دعای اولاد امام خواندیم. عجیب بود، عجیب بود. از معارف امام سجاد، حضرت سجاد وقتی شیطان پژوهی می فرماید، می فرماید از روش های شیطان در دشمنی با مردمان اینه: و ینسب علیهم بالشبهات. اگه بخونید ینسبو، یعنی شیطان یکی از دشمنیهاش اینه که میاد شبهه اقامه میکنه. اگه بخونید ینسبو که ازش ناسبی میکشید بیرون، میشه ابلیس دشمنیش با مردمان توسط شبهاته. دورفاقا دقت کردید چه تذکری امام فرمود؟ پشت شبهه ها کی پنهان شده؟ ابلیس. شما گمان میکنید در قصیم با سات که مهمترین شهر وهابیت حال حاضر جهانه، که ماها توش ممنوع الورودیم حتی اگه ویزای تجاری هم داشته باشیم، در زمان سلامت ارتباط سیاسی بین ایران و عربستان باز من و شما به قصیم راهی نداریم. قصیم یک شهر پادگانی، سکرت رمزی درونی کار شده نسبت به، میدونید بودجه‌ای که در قصیم برای شیعه زدائی مصرف میشه از بودجه مالی چند تا کشور مثل تونس و الجزایر بالاتره. پروژه و مشروع شیعه، مبارزه با شیعیان. گمان میکنید شبهه‌ای که در قصیم تولید میشه یه وهابی نشسته و خودش فسفر سوزانیده است و شبهه افکنده است؟ شهد الله اگر چنین باشد. پشت شبه افشانی ها دشمنی به نام ابلیس نشسته این کارو میکنه. و آدم بعضی وقت میگه عجب چه شبهه مردفکنی، چه اشکال جدی. چی میخوام عرض کنم؟ من میفهمم وقتی کسی این کارو کرده تا ته خط و دیده این کارو کرده. من سوال کنم طبق تاریخ من و شما، وجود نازنین صدیقه طاهره ارواح و نافداها 18 سال عمر شریفشون بود. طبق نقل اهل سنت که اونها این نقل رو گرفتند، تاریخ حیات بانو 28 سال بود. فعلا من نقل خدا رو میذارم کنار، نقل اونها رو میگرم که 28 ساله. چند تا سوال میکنم از اونها، میپرسم که دختر پیامبری که 28 سال عمر کرد در شهری بود که پدرش را میدید یا با هم چند قاره فاصله در شهر هم بودن، در مدینه هر دو میزیستن سلمنا، فاصله محل سکونت اونها در درون آن شهر فاصله زیادی بود، نه عزیزم در یک خانه زندگی میکردن. ببینم بین محمد و دخترش رابطه شکرابی بود که لب فرو بسته بودن یا با هم سخن هم میگفتن، نه آنچه که ما میشنویم که پیامبر به دخترش علاقه مند بود، در باب او سخن فرمود، او رو ریحانه میدانست و پس قهر با هم نبودن، نه نبودن. به طور طبیعی و عادی رسول الله با دخترش که حبیب الله هم هست که تو یک شهر با هم زندگی میکنن، کنار هم هستن، در هر چند ماه یک بار یک سخن حدیثی به فاطمه باید بگوید. سال یک حدیث ممکنه به زهرا بگوید؟ 6 ماه ممکن است بگوید؟ من سوال میکنم بر فرض اگر ما عمر شناسنامه ای بگیریم، فرض بفرمایید صدیقه طاهره از 9 سالگی نه 10 سالگی رسید به یک، من دارم بر زبان اونها سخن میگم، رسید به یک شرایطی که پیامبر فهم او رو قبول میکرد که با او سخن بگه، از 10 تا 28 که تو میگی 18 سال حضرت صدیقه طاهره در یک مستوایی بود که پیامبر میتوانست با او سخن بگه. سالی یک حدیث حضرت زهرا فرموده باشد خوب است، سالی یه دونه حدیث هم به صدیقه طاهره گفته باشه، ما حداقل باید چند تا حدیث از خانم داشته باشیم تو کتب شما؟ 18 تا دیگه دست کم. حضرت پیغمبر با فاطمه دهان بسته بود، سالی یک بار سخن میگفت. حالا شما کتاب سته رو باز کنید، صحاح سته رو وقتی بررسی میکنی، تعداد سخنان موجود در صحاح از قالت زهرا و قالت فاطمه، خودشون میگن بس حدیث واحد، یه دونه حدیث فقط هست. زهرایی که 28 سال عمر کرده کنار محمد، فقط یه دونه حدیث پدرش به او فرموده. من میگم آفرین بر شما، میدونی چی رو بزنی، میدونی کجا رو قیشی کنی، که اگر یک کسی خواست کمال الملک هم بشناسه، تمام عالم و آدم رو پیدا کنه، یه تیک تابلو پیدا میکنه شکسته پکسته، اونم سند نداره، انتساب نداره، 10 نفر دیگه هم میگن شبیه این تابلو رو کشیدن، من چجوری کمال الملک بشناسم آخه؟ اگر من میخوام فاطمه رو بشناسم تو کتابای شما، من جوان مصری، من جوان تونسی، من جوانی که میخوام روشن فکر باشم، منفتح باشم، کو آثار و معاصر فاطمه تو کتابای شما؟ نیست. خودتون میگین بس حدیث واحد، و این دشمنی بسیار درستی است. شما وقتی آثار یک کسی رو گرفتید، تاریخ در شناسایی او عقیم و کور و کر است. تو کتاب های خودم حالا مراجعه کنید، حالا میبینید عجبا هر آن کسی از عالمان ما که در باب خانم کتاب درون دینی مینویسه، اولین فصلی که باز میکنه احادیث و زهراست. چرا از احادیث و زهرا شروع میکنه؟ چون سخنان صدیقه طاهر است که به شیعیان و فرزندان او در درازنای تاریخ فاطمه میشناسد، به شرط ها و شروط ها که من برم سراغ این قسمت، البته معارف و معالم و معارک و زهرا بخوانم. اولین کسی که آقایان عزیز در تاریخ یک کتاب مستقلی در باب سخنان نورباران حضرت صدیقه طاهره ارواح و نافداها نوشته است، همین دانشمند همشهری لذیذ عزیز شهر شماست، در دوران غیبت صغرای ولی عصر ارواح و نافداه میزیست، کسی که پدرش فرزنددار نمیشد، نامه‌ای به یکی از سفرای امام نوشت، سفرای اربعه درسته نه نواب اربعه، این خطا رو درست کنیم، هیچ روایتی به این عزیزان نواب اربعه نگفته، آنچه که علمای ما تصریح دارن یا وکلاء الاربعه است یا سفرا الاربعه است. امام زمان سلام الله علیه سفیر داره 4 تا، نه نائب 4 تا، این دقت معرفتی است. امام شخص نامه می‌نویسه به یکی از سفرای امام، از امام تقاضا کن، تمنا کن از قول من، دعا کن من فرزندی داشته باشم، مستحضرید بهتر از من. نامه امام می‌آید که ما دعا کردیم، خدا به تو دو فرزند عنایت می‌کنه، نام یکی رو محمد بذار که او از عالمان عاملان دین شما میشه. این مرد عزیز جز محمدهای ثلاثه است: محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسن توسی، ایشون اینه، محمد ابن علی ابن بابویه قومی، باب وی غلط، بابویه قومی معروف به شیخ صدوق. تمام عزیزان دانشمندان ما که پسفند واو و یا و ها دارند، اویه بخونیمشون تو فارسی: شیرویه، سیبویه، مسکویه، راهویه، خالویه، بابویه، همه اینا ایرانی هن. وی در زمانی که من دارم لهجه عربی استفاده میکنم، در فرهنگ عربی میگم باب وی، در ادب پارسی میگم اویه. اویه هم دو تا معنای قشنگ داره، یه معنای رایحه داره، بو، میگم سیبویه، کسی که ازش استشمام سیب میکنم. سیب در فرهنگ ادب پارسی کنایه از اسمته، یعنی یه آدم بیگناه، محذب. یکی هم معنای شباهت و مانند داره، میگم بابویه، مس و شبیه مرحوم بابا. خالویه، مس و شبیه مرحوم دایی. شیرویه، مبسان شیر، کل اسد. نام این شخص عزیز هست محمد ابن علی ابن بابویه قومی، کسی که به دعای امام زمان سلام الله علیه متولد شد، وقتی که آنچنان درس میخواند که اساتیدش تعجب میکردند که یا محمد چقدر میکشی خودتو، یه جمله میفرمود که لا تتعجبو انی ولدتو به دعا المهدی. من که آدم عادی نیستم بنده خدا، که من به دعای دایی متولد شدم. اولین کسی که در جمع کلمات نورباران صدیقه طاهره سلام الله علیها قلم زده از شیخ صدوق است. کی؟ قرن چهارم. کی؟ زمانی که داره تازه استقص و عمود فقری و ماتریس کتابهای شیعه تنظیم میشه. یعنی شیخ صدوق به عنوان یه مهندس استراتژیست در فرهنگ امامیه نگاهش اینه: از 300 تا کتابی که من صدوق باید بنویسم، که یکیش الفقیهه، یکیش الخصاله، یکیش کمال الدینه، یکیش علل الشرایعه، و یکیش و یکیش و یکیش، یکیش مسند الزهراست. چرا مسند الزهرا؟ چون برای شناسایی زهرا سلام الله علیها باید تراثش رو میز باشه. اگه من تراث فاطمیه رو ندانم و جمع نکنم، چگونه فاطمه بشناسم سلام الله علیها؟ خصمی که تمام احادیث او رو ذب کرده، سقط کرده. جالبه اون حدیث هم که نقل میکنه چیه؟ الجار ثم الدار، که این تازه معناش اینی باشه که من و شما میفهمیم ازش، که یحتمل معانی دیگه هم داشته باشه، چون که پیامبر خدا هم همین حدیث رو فرمود. فرمایش های خانوم در بخش درون دینی به سه بخش آقایان عزیز بانوان کرامن تقسیم میشه. بخش اول که ما بهش گفتیم معالم، معارف الزهرا، ادعیه فاطمه زهراست. بهتر از من مستحضرید، وقتی ما حدیث خانی میکنیم و اعتبار حدیث میکنیم، میگوییم گاهی اوقات پیامبر خدا اشرف خلائق در بالاترین سطح بیانی، او سخن میگوید با یک انسان بیخرد نحیف لاغری به سان من. خب معلوم است سخن پیامبر عزیز ناظر به انسان سخیف نحیفی چون هزار، کلماتی است که حضرت به اندازه قد و قواره من میفرماید. یه بار مخاطب پیامبر ابوذر است، یه بار مخاطب پیامبر علی ابن ابی طالب است، یه بار مخاطب پیامبر الله است. چقدر سطح این کلمات فرق میکنه. لذاست که مجلسی عزیزمون میفرماید احادیثی که معصومان با خدا گفتگو کرده اند تحت عنوان مناجات، ندبات، طلبیات و ادعیه، اینها بالاترین سطح معرفتی حدیثی ماست. ما بخشی از احادیث خانوم رو ادعیت الزهرا داریم. حالا سوال کنم، من چقدر دعاهای فاطمه سلام الله علیها رو میشناسم؟ یک، چقدر میخوانم؟ دو، و چقدر از خواندن مهمتر تلاوت کردم؟ سه، چند تا جلسه سراغ داریم شرح دعاهای صدیقه طاهره کرده باشند؟ من یه دعا براتون بخوانم، چقدر این دعا زیباست، فوق العاده است. دعا تو فرهنگ صدیقه طاهره این نیست که خدایا درد دارم، دونه میخوام، خونه میخوام، لونه میخوام، اینا نیست دعا تو فرهنگ اهل بیت. این دعاها دعاهای طلبیه است که عشر دعاهای ما هم نیست. شما موفق هستید دعای ابو حمزه میخوانید. دعای ابو حمزه سومالی کل تکست کاملی که میخوانیم نیست. این دعا در 30 قسمت توسط امام سجاد بیان شده، بعدها عالمان ما اینها رو به هم متصل کرده یک دعای واحد شد. دعای 30 پاره ای ابو حمزه سومالی شما بیابید چند قسمت از این دعا دعاهای معرفتی است، چقدرش دعای طلبی است. ما چقدر از خدا تو ابو حمزه طلب میکنیم اینو بده اینو بده اینو بده. به ندرت. آنچه که میگوییم معارف است، معرفت میآموزیم، دید رو عوض کنیم به دعا. من ادعا میکنم مهمترین متن امامتی حدیثی ما، بالاتر از حدیث امامت علی ابن موسی رضا الامام ابن رفیق و انیس شفیق، بالاترین متن حدیثی امامت پژوهی ما دعای عرفه امام سجاد. عجبا، دعای عرفه تو صحرای عرفات تو حج، حاجی به نام علی ابن الحسین نشسته امامت تدریس میکنه. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلادک بعد ان وصلته حبله الى حبلک و جعلته ذریعتا الى رضوانک. و مفصل امامت پژوهیست در دعا پژوهی. دعای صدیقه طاهره وقتی میگیم بکاویم، نه دعا بخونیم که حوائجمون رفع بشه، بله حوائج جهلم رفع بشه، حوائج معرفت ناشناسیم رفع بشه. من یک فقره شو نام ببرم، این فقره رو من در بین طلاب عزیز زیاد میخوانم، در بین مبلغین عزیز، برای جمع ما هم قطعا این سخن آورده های فراوان دارد. صدیقه طاهره در یکی از این دعاهای قنوتیه که آن زمانی که نماز میخواند حتی ورمت قدماها، ایشان یکی از قنوتهاشون اینه، به خدای متعال عرض میکنن خدایا قیامت که برپا میشه در محشر، به گردن عالمان امت پدرم توقهایی از نور بیاویز. واسه اینجا گفتم علا جدهم فی ارشاد عباد الله. شهد الله یه بی سوادی مثل من دو جلسه حداقل میتونه این جمله رو بحث کنه. علا تعلیل خدای این طوقهای نور رو به چه ازایی به گردن عالمان من بینداز؟ به میزان پینه پیشانی هایشان؟ به میزان نوافلی که کرده اند؟ به میزان رتبه حوزوی دانشگاهی آنها؟ نخیر، علا جدهم. این تعلیل و زهراست، تعلیل حجت الله است، یعنی شاهد بر اعمال. در ملک داره متد و منهج حساب و کتاب قیامت رو از عالمان بحث میکنه. علا جدهم، نه علا فعلهم، علا جدهم. جد فرقش بافه، نه علا حبهم، نه علا طلبهم، نه علا سعیهم، نه علا جهدهم، علا جدهم فی ارشاده، نه فی تعلیمه، فی ارشاده کی؟ عباد الله. ما بگیم میگیم معارف و زهرا، معذرت میخوام، اعتراف میکنم که نه جدشو دارم، نه ارشادشو دارم، نه مخاطبم عباد الله. فعلشو دارم، تعلیمشم دارم، مخاطبم عباد الله نیست. یعنی معارف و زهرای تبلیغ نمی کنم. باری تمثیل فقط خواستم بکنم که یک نمونه خدمت شما عرض کنم. خدایش رحمت کند، در عصر مرحوم علامه مجلسی شخص نازنینی ما داشتیم، محجور القدر این شخص عزیز، شیخ عبدالله بحرانی. یک کتاب داره اگه چاپ بشه همش تقریبا دومونین برابر بهار میشه، اسمش هست عوالم العلوم. یک دانشمند عزیز اصفهانی عمرش رو سر این کتاب گذاشت. مرحوم آیت الله سید محمد باقر مبحد ابتهی مجلداتی از این کتاب رو چاپ کرد، دو جلدش آقایان عزیز بانوان کرامند مسند الزهراست، دو جلد کاملش مسند فاطمه زهراست. پس یه بخش دعاهای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، یه بخش دیگه‌اش احادیث غیر دعایی حضرت صدیقه است. احادیث غیر دعایی خانم رو به دو بخش تقسیم می‌کنیم. احادیث حضرت صدیقه در موضوع توحید و امامت الی المعاد که بهش میگیم اعتقادات، و این طرف احادیث اخلاقی آدابی سلوکی صدیقه طاهر. مرحوم آقای گلپایگانی از وصیتایی که کرده دفن برخی از کتابا باهاش، این ویژگی برخی علمای ماست دیگه، میدونه برخی علمای ما وصیت میکنن یک سری از اوراق رو با خودشون دفن کنن، مثل مرحوم میر جهانی شهر شما، آیت الله میر جهانی که وصیت کرد کتاب البکا و علی الحسین رو باهاش دفن کنن. آقای گلپایگانی وصیت میکنه کتاب مسند حضرت زهرایی که نشست پیرمرد نوشت و بعد از انقلاب اولین کتابی که ازشون چاپ شد کتاب مسند حضرت زهرا سلام الله علیها است. این همه اثر داری مرد، این همه کار فقهی داری فقیه، چرا این کتاب؟ چون کار برای صدیقه طاهره سلام الله علیها یک کار دیگه است. یه شب انشاءالله میرسیم به این قصه. حضرت زهرا مبارکه است، هر کی پیوند به صدیقه طاهره میخوره تلقائیاً کارش و خودش مبارک میشه. برای من سوال بود، ببخشید این حرفمو خیلی صریح و عریان میگم، میشد اشکالایی ملا لغتی به مفاتیح گرفت؟ میشد بگیم آقا بین مفاتیح و مفتاح الفلاح شیخ بها، مفاتیح و مصباح المتحجد، مفاتیح و مفاتیح و ربیع الاصابی مجلسی، یک کتاب شده مفاتیح داره مجلسی به زبان فارسی، ربیع الاصابی، واقعا همه اینا رو که ما قضاوت میکنیم مقایسه میکنیم، مفاتیح یک سر و گردن از همه بالاتره که تو هر جا میری پیداش میکنی؟ تا رسیدم خدمت یک مرد عزیزی داشت قصه عاشق عباس میگفت، در بین سخنان جمله نقل کرد، جواب معضله فکریمو گرفتم. گفت عاشق عباس تو نجف مفاتیح رو که شروع کرد رفت ذریح مطهر مرتضی علی رو بوسید، به آقا عرض کرد آقا من این کتاب رو هدیه میکنم به همسرت فاطمه زهرا. خب پس جوابش معلوم شد، هر چی به مبارکه پیوند بخوره تمام عالم و کوثر وش در خودش جای خواهد داد. این فقیه هم میگه این کتاب برای من موضوعیت داره. این 20 دقیقه باقی مانده من میخواهم یه بخشی از معارف و زهرا سلام، گفتم آنچه که میخواستم عرض کنم، ما هستیم و میراث درون دینی صدیقه طاهره که نسبت به او کار نکرده ایم، تعداد کتابهایی که در باب صدیقه طاهره شناختی در درون دینی نوشته شده است بسیار معدود است. برادران و خواهرانی که خودشون میخواهند مراجعه کنند به آخرین کتابی که توی این موضوع نوشته شده است مراجعه بفرمایید. مهمترین کتاب ماست تو این قصه، نام نویسندش رو هم قطعا عزیزان من میشناسند، حضرت آیت الله شیخ محمد سند بهرانی این کتاب رو نوشته، به نام شیخ سند معروف، از بزرگان علمای حال حاضر نجف اشرف سدرس اصیل نجف، یکی از بیانات ایشانه. دو عنوان کتاب داره، یکیش مستقیم در باب حضرت زهرا سلام الله علیها است، یکیش تلویحاً در باب خانمه. اون کتابی که در باب صدیقه طاهره سلام الله علیها مستقیم نیست، نامش هست الامامت الالهیه در 5 جلد، که 1.5 جلد این کتاب به طور پرانتزی در باب حضرت صدیقه است، تفسیر آیات الله و تفسیر روایات عجیباً غریب ما در مدح و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها است، و 2 جلد کتاب مستقل در باب خانم داره که من تمنا میکنم با هم این کتاب رو نخونید ابدا. این کتاب ها خواندنی نیست، این کتاب ها درس گرفتنی است، پژوهش کردنی است، مباحثه کردنی است. 2 جلد کتاب داره که تمنا می کنم قبل از اینکه بمیریم این کتاب ها رو بخوانیم. 2 نوع مرگ داریم، مرگی که صدیقه طاهره می شناسیم چنان که شاید، و مرگی که خانم رو نمی شناسم چنان که باید. دو جلد کتاب هست، مقامات و فاطمه الزهرا سلام، کاری به خصم نداره اصلا، خصم چی گفته هر چی گفته، منم به قرآنم، منم به نصوص حدیثیم و منم به صدیقه طاهره سلام الله علیها، که تو اونجا امام صادق به من اصرار میکنه ماریا بشناس، مریم بشناس، سوره مریم بشناس، زکریا بشناس، مواجهه زکریا و مریم بشناس، بدان مریم در چه عظمتی است که وقتی پیامبر نبی الله زکریا که قیم اوست و مدیر اوست و مراقب اوست و به نوعی پدر معنوی اوست به محضر ماریا مشرف می شود و می بیند در مقابل مریم یک طبقی از میوه هاست، جناب زکریا اشاره می کند یا مریم و انا لک هذا، جناب مریم بانو اینها از کجا؟ جوابی جناب مریم سلام الله علیها میده که زکریای نبی الله سکوت میکند، سکت فرجع، آیت قرآنی است، میپرسد یا مریم و انا لک هذا، جناب مریم بانو این میوه ها از کجا؟ من و شما منتظریم خانم بگوید هازا این هازا اون، جواب مریم این است انا لک هازا، هو من عند الله، سوال سوال هازایی است، پاسخ پاسخ هویی است، جناب زکریا مریم موجودی نیست که تغذیه جسم او از میوه این دنیایی باشه که به هازا اشاره میکنی، مریم قوتش از جای دیگری میآید که قابل اشاره نیست، ادب عربی که اینجا کمیتش لنگ، این چه طرز بیان از سر کار مریم خانوم، انا لک هازا هو من عند الله، هو که قابل اشاره نیست، امام میفرماید مریم رو بشناس که بعد بدانی مریم فخرش این است که از حاضران بر بستر مادر فاطمه است در زمان ولادت فاطمه، مریم را بشناس تا ببینی مریم کسی است که ورکعی معراکعین و قس علی انها لإحدى الکبر رو بشناس، کوثر رو بشناس و امثالهم. من یک پاره از معارف حضرت صدیقه رو در این یه رو به باقی مانده خدمت شما عرض می کنم که ببینیم بیان نورانی صدیقه طاهره چه دنیای معرفتی برای ما باز می کنه. دیشب هم عرض کردم مراقب طراری و سالوسی دشمن باشیم، نبر من و شما رو به شبه بازی های مترسکی که عمر شیعه تلفش عده و عدش به پاسخ شبه الف و بی که لا یسمن ولا یغنی من جو، نی از او کیفیتی حاصل نهال. اگر بپرسیم تمام فریاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در تمام معارکش چه بود، یک حدیث از احادیث او رو من محضر شما میخوانم که جناب شیخ صدوق عزیزمان در کتاب شریف خودش او رو ضبط کرده است. میگوید قالت فاطمه، این سخنو نه یک سخن کامپلیمان، نه یک سخن بزرگ داشتی، نه یک سخن تبجیلی تعظیمی فاطمه برای شوهرش، که فرمود ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا فی حیاته و وفاته و ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاته و بعد وفاته. این سخن به عنوان یکی از سخنهای معارف الزهرا تمام قصه دینداری من و شما رو مشخص میکنه. سعادت یعنی چه؟ فلاح یعنی چی؟ شقاوت یعنی چی؟ علی یعنی چی؟ تعیین است یا تمثیل است؟ در ترمینولوژی صدیقه طاهره این حدیث اینگونی است، اینگونه است: ان السعید حق السعید کل السعید من احب المهدی فی حیاته و بعد وفاته. وفاته رو اما ناظر به خود حجت الله بگیرم یا ناظر به محب بگیرم، حیات محب و وفات محب که هر دور علمای ما گرفتن و دو مفهوم معرفتی کاملا مستقل میده که میتونه فرزند من توی اینجا محب علی بعد وفات والد باشه. یعنی این سخن، سخن جابر ابن عبدالله انصاری است. ما جابر رو فقط در قصه مکفوفی که بر فراز قبر سید الشهدا سلام الله علیه آمد میشناسیم. نه، جابر رو قبل از عاشورا تو کوچه پس کوچه های کوفه بشناسید، زمانی که علی رو دست بسته به مسجد میبردند و بانوی او رو آنچنان حد کردن، کسانی از اصحاب آمده بودند در کوچه های کوفه میچرخیدند و بانگ اصلی فاطمه رو بیان میکردند. جابر ابن عبدالله انصاری در کوچه های کوفه میگشت و به والدین این پژواک رو میکرد: ادبو اولادکم به محبت علی ابن ابی طالب. ای مردمان، شما والدید و کارتان تأدیب است و مرباهای شما مؤدب به آداب و تأدیب شما هستند. بگویم متد و منهج تربیت چیست؟ به محبت علی ابن ابی طالب. این حدیث رو غلط معنا نکنیم ما که جابر داره میگه بچه هاتون رو علی دوست بار بیارید. ابدا سخن جابر این نیست. نمیگه ای پدر یه کاری کن بچت علی را دوست، آقا این نیست. ادبو سخن از تأدیب، ادبو اولادکم به محبت علیین، این بای محبت، بای استعانت، بای وسیله است. یعنی ما توی ادب مؤدب و مربای خودمون منهج و روش و متد میخوایم. یه متد تربیتی هست، متد تربیتی علی محور، اونی که تو آل یاسین عرض می کنید والحق ما رزیتمو والباطل ما اسختمو. یعنی علی میشه ملاک حق و باطل. آن تربیتی که می کنم علی محور است، نه علی را دوست بدارید. این سخن تو بیان باقر العلوم بس پیدا می کنه. یبن رسول الله مد دین حل دین الا الحب والبغض. دین چیزی جز دوست داشتن و دل کندنه؟ ادبو اولادکم به محبت علی ابن ابی طالب. سخن صدیقه طاهره سلام الله علیها یه سخنی است که به آنالایز و تحلیل نیاز داره. ان السعید حق السعید کل السعید سلول رشد شیعیان است. یا سعیدم، یا حق سعیدم، و یا کل سعیدم. اونی که دین از من میخواد رسیدن به این مستواش، کل سعید. حتی اگر من در پله یک باشم که از سعید باشم انشاءالله و رحمان، که در مسیر کمال به حق سعید و کل سعید میرسم، تنها مسیر سلوک الله و تنها مسیر عرفان حقیقی که در مرام صدیقه طاهره سلام الله علیها تبیین می شود علی مداری و علی محوری است. اگر می خوای به بالاترین مقام عرفان و سلوک الله برسی و نه اسفار اربعه که انواع اسفار، یک راه بیشتر نداره و اون هم در مسیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کار کردن و حرکت کردن است. اینو ما از معارف و زهرا می فهمیم و می شناسیم. صدیقه طاهره من و شما آموخت چشمامون رو بشوریم، درست ببینیم. دینداری بدون حجت الله عروسک دینداری است، پوسته است، پرستیژ، جست، جانماز آب کشیدن. نمیشه دین داشت بدون حجت الله. با عده از دوستان دانشجو آمدیم نزدیک 70-80 تا کتاب رو، کتابهای خوب علمای خوبمون رو جمع‌آوری کردیم. من یک کدایی به رفقا که این کدا رو اونجا بررسی کنید. یک کد این بود: ببینیم ما چقدر این جمله رو زیاد گفتیم تو کتابامون، نه کتابای خوب علمای عزیزمون، دقت نکردیم، سهو کردیم. من گفتم دقت نکردم. نوشتیم که بعد از رحلت پیامبر خدا جامعه مسلمانان آرام آرام به انحراف گرایید. این حرفش زیاد شد، شما درسته؟ من رو منبر گفتم، تو کتاب خوندم. این سخنو کی میگه؟ این سخنو کسی میگه که دین رو از یک قاموس و منظومه غیر قاموس و منظومه فاطمه میشناسه. وقتی من این سخن رو میگم مینویسم، بپرسیم آقا یعنی چی منظور شریفتون که مرقوم فرمودید بعد از رحلت پیغمبر خدا جامعه مسلمانان آرام آرام به انحراف گرایید؟ میفرماید به خاطر اینکه آقا مثلا حی علی الصلات رو حی علی خیر العمل رو فلان سال حذف کردن، دست بسته نماز خوندن رو فلان سال اضافه کردن، مهر نباشه رو اون موقع عوض کردن، وضو رو اون موقع عوض. آها پس شما نگاه مستاقی احکامی میکنید، تراویح رو فلان سال اضافه کردن، اصلاحات رو پس آروم آروم لخت لخت تاتی تاتی استپ بای استپ در درازنای سال منحرف شد. اما بیان تو قاموس صدیقه طاهره، صدیقه طاهره اگه این جمله رو بخواد بنویسه اینجوری نمینویسه. صدیقه طاهره میفرماید بعد از شهادت یا رحلت پدرم جامعه مسلمانان در یک آن بالکل منحرف شد. خانم معذرت میخوام، چطور بالکل در یک آن منحرف شد؟ خب بود که نماز اون شکل بود، که وضو هنوز که دست بس. میگه نه، دینی که من معرفی میکنم دین به علاوه حجت الله، حجت الله از دین بگیری دیگه دین نیست که بگی چی توش عوض شد چی توش عوض نشد، بهش میگیم سالبه به انتفاع موضوع. وقتی علی رو از جامعه گرفتی دیگه اون جامعه دین نداره، که این میمونه. من میگم آقا معذرت میخوام، نماز کدومی که از این عزیزان بهتره؟ اونی که دستو میذاره بالا، اونی که روی ناف مبارک، اونی که این گونه؟ اصلا سوال غلطه، چون این نماز نیست که تو میپرسی نماز کدومشون بهتره. آقا حج کدومی که از این بزرگواران پیش خدا ارزشمندتره؟ حج حنفی، حج مالکی، حج شافعی؟ نه، این جوابشو با ابوبصیر بیا بریم. تو مکه یه زمانی بود ابوبصیر میگه محضر امام صادق عزیزم بودم، اون ایام اوضاع ارتباط با عربستان سعودی خوب بود، حجاج میرفتن، من گفتم یبن رسول الله و ما اکثر الحجیج. آقا به به امسال چقدر حاجی اینجاست. وقتی تو میگی حجیج داری از یک ترم اسلامی صحبت میکنی، یعنی اینا حاجیان، حج آنها مقبول است. من سخنم در کثرت ایناست و ما اکثر الحجیج. امام نفرمود ماشالله ماشالله چقدر زیاده، بگو چش نکنی. امام بالکل سخن رو به جای دیگری فرمود، فرمود و ما اقل الحجیج و ما اکثر الزجیج. کلمه زجی رو دقت کنیم، یکی زاجیست یکی حاجیست، یکی حجه میکنه یکی زجه میکنه. زجه در پیشگاه خدای متعال چه ارزشی داره؟ نه آقا جان اینا حاجی نیستن، چون امام صادق تعریفش از دین تعریف مادرشه. اگه حد چون من حجت الله اینجام، اینا دور چی دارن میگردن اونجا؟ و ما اکثر الحجیج، نه آقا و ما اکثر الزجیج. لذا دانشوی عزیزم نره عربستان سعودی برگرده بیاد بگه آقا انصافا نمازشون از ما بهتر بود، تو الله اکبر کرکره ها می اومد پایین، همه چیو ول میکنه. آقا اصلا این نماز نیست که تو میگی از تو بهتره یا او از تو اصلا سالبه. اگر بر مرام معارف و زهرا میخوام حرکت کنم، اگر قصه من اینه، قصه صدیقه طاهره درسش در شب جمعه امشب ما اینه که معاشر الناس، تو جامعه امروز دینداری یعنی پیوند با ولی از ارواح نافدا، و اونی دین ندارد که از ولی از ارواح نافدا دور است. و اگه میخوای فردی از عباد الله رو به دین وارد کنی، از نماز شروع نکن، از پیوندش با حجت الله شروع کن. او فرمود علاجد دهم فی ارشاد عباد الله. ارشاد در فرهنگ دینی ما تعلیم نیست، ارشاد است. ارشاد چیزی است که اگه نداره ازلاله. ممکنه اون نمازخوان خوبی باشه، کماکان رشد پیدا نکرده، کلامکم نور و امرکم رشد، و امر شما اهل بیت چیزی جز امر امامت شما اهل بیت نیست. خانم به من آموخت که دینداری اگر میخواهی بکنی، یک پیوندت با حجت خدا، میخواهی کسی رو به دین وارد بکنی، پیوندش با حجت خدا و دین گریزی رو در جامعه آن زمان معنا کن، نه در حجاب زنانش، نه در نماز نمازخوانهایش، در انقطاع قلوب مردم از حجت خدایش. اصلا دیگه معیار شما، آمار شمارشی شما فرق میکنه، معیار و گرید ما فرق میکنه. ما به این میگیم معارف و زهرا سلام الله علیها. اینه که تمام بیان دینشناسی ما توی صدیقه است، و اینه که میشه نحن کلنا حجت الله علیکم و امنا فاطمه حجت الله علینا. قصه صدیقه طاهره قصه حجت اللهی علی حجت الله. و از قضا دشمن هم خوب این ماجرا رو دیده، از این طرف از ما خواستن هرچی به صدیقه طاهره مربوط میشه تبجیل کن، تعظیم کن، از اون ور دشمن هرچی به صدیقه طاهره مربوط میشه معدوم میکنه، یا هر کسی که با صدیقه طاهره دشمن تر است عزیزتر است. یه حدیث بخونم، من روزه بلد نیستم، یه حدیث بخونم تمام کنم. عمار میگه که شلوغ بود، اوضاع احوال جامعه خراب شده بود، پچپچای زیادی تو عصر عمر پخش شده بود که کارگزاران خلیفه از بیت المال دزدی های فراوان کردند. عمر به یک اصلاحات اجتماعی دست زد که در تاریخ خیلی معروفه. اعلام کرد تمام کسانی که جزو کارگزاران خلیفه هستند باید شفافیت مالی داشته باشند، بیلان مالی بدند، به تناسب نصف، یک سوم و یک چهارم اموال اونها رو به نفع مسلمین ضبط کرد. جامعه خورد آروم شد، آروم شد. در مسجد پچپچی سر این قصه شده بود. میگه من عمار وارد مسجد شدم، مسجد النبی، دیدم که فوج فوج مردم دور این قصه نشستن و با هم دارن سخن میگن از کار کارستان خلیفه. دیدم اون گوشه مسجد علی نشسته، ابوذر نشسته، هاشم مرغال نشسته، سلمان نشسته، یک گوشه ای نشستن و دارن با هم سخن میگن. من جمعیت رو شکافتم رفتم کنار مرتضی علی سلام الله علیه و دیگر اصحاب نشستم. شروع کردم به امیرالمومنین خبر دادن. گفتم آقا جان خبر داری که عمر ابن الخطاب برای تعدیل بغض اجتماعی چون این کاری کرده؟ آقا فرمود بله خبر دارم. میگه که با یک مکسی گفتم آقا جان خبر داری یه نفر رو استثناء کرده؟ آقا فرمود کیو استثناء کرده؟ گفتم آقا جزو کارگزارانش غنفوز رو استثناء کرده. همه یا کل اموال رو یا نصف اموال رو یا یه سبب انبالش رو گرفت، اما قنفوز رو استثناء کرد. اما میگه تا این رو گفتم فاقرو رقت علی اینا، نگفت علی گریه کرد، حتی علی گریه هم نمیتونه بکن. گفت تمام چش علی پر عشق شد. فقال، میدونی اما چرا این کارو کرد؟ شکرن، به خاطر تشکری که از اون ضربه شلاقی که قنفذ بر پهلوی فاطمه زد، این کار او تشکر و سپاسگزاری از اون عامل کارگزار بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.